تقریبات مختلفی که بود، اون تقریبات عرض کنم خدمت شما میش رفت این حرف نبود. خب بنابراین نتیجه بحثی که ما داشتیم در مجموع استدلالات این بود که ما استدلالات یک از بزرگانی که در مورد زوجیت ذکر کرده بودن، که خیلی هم استدلالات زیادی بود تا جایی که تونستیم استدلالات آیون رو جمع‌آوری کردیم، به نظر ما هیچی که استدلالات تام نبود. از اون طرف بسیاری از استدلالات کسانی که قائل به زوجه نبودن شده بودن صحیح بود و پذیرفتیم، ولی خب بعضیش هم نپذیرفتیم. بنابراین زوجه نبودن رو پذیرفتیم. از اون طرف هم دلیل عامی برای اینکه مطلقه رجعیه به منزله زوجه قرار داده شده باشه، یک اطلاقی که گفته باشه المطلقات الرجعیه زوجتون، اون رو نداشتیم. و روایاتی که اون رو امرأة خطاب کرده بود بحثش کردیم که اونا استدلالش برای نه زوجیت صحیحه نه بر به منزله زوجه بودن صحیحه. این محصل عرایض ما در این روزهایی که بحث میکردیم. اما مرحوم سید این مسئله رو تو فصل آخر همین کتاب العدد آورده، عبارت ایشون رو میخوام بخونم، یه مقدار توضیحات عبارتی داره و بعضی نکات مربوط به بحث ایشون. الفصل الساده فی بعض احکام العده، صفحه 174 جلد ششم از این عروة الوثقی‌های محشره. ایشون میگه المطلقة الرجعیه به منزلت زوجه مادامت فی العده. خب مطلقه رجعیه میگم به منزله زوجه هست تا وقتی که در عده هست. این به منزله زوجه یعنی چی؟ ظاهره به منزلت زوجه تو کلمات متأخرین این هست که زوجه حقیقی نیست. حالا تو کلمات مرحوم شیخ طوسی یا اینها که به منزلت زوجه میگفت، ما عباراتشو توضیح دادیم، خیلی هاش با وجودی که به منزلت زوجه گفته بودن مرادشون زوجه حقیقی بود، ولی تو عبارتهای امثال عروه اینها به منزلت زوجه خیلی ظهور قوی داره که حقیقتا زوجه نیست، حکمن زوجه است. ولی یه تعلیلی آورده، اون تعلیل ببینیم با این چجوری جور در میاد. شون میگه لعدم انقطاع الاسمه بینها و بین الزوج، لعدم انقطاع الاسمه. اگر اسمت رو اونجوری که ما معنا میکردیم معنا کنیم، اسمت مطلق ارتباط هست و ثبوت مطلق ارتباط بین مطلقه رجعیه و شوهرش اقتضا نمی کنه به منزله زوجه باشه و احکام زوجیت رو بار بکنه. بله اگر اسمت رو به معنی زوجیت معنا بکنیم خب اب نداره، و اینی که لعدم انقطاع الاسم بینها بین زوج رو بعضی ها قرینه قرار دادن برای اینکه ایشون این که میگه به منزلت زوجه، معناش این هست که به منزله زوجه های متعارف، زوجه عرفی هست، که نه یک زوجه عرفی داریم که عرف همون رو زوجه میدونه، یه زوجه شرعی داریم. یعنی شارع مقدس حکم کرده که اون زوجیتی که در دوران قبل از طلاق هست در دوره طلاق هم تا عده خارج نشده هنوز باقی هست، یعنی به منزلت زوجت العرفیه. و این به منزله بودنش یعنی شارع مقدس اون الغه زوجیت رو حکم بقاش کرده. اینجوری ما معنا کنیم. خب البته یک ذیلی عبارت ایشون داره که حالا اون ذیل رو چجوری اصلا معنا کنیم. ایشون میگه کما یظهر من الاخبار داله علی جواز دخولها علیها من غیر استئذان و جواز اظهار زینتها له. این که اسمت قطع نشده یظهر من الاخبار داله علی جواز دخولها علیها من غیر استئذان. تو روایات وارد شده مرد میدونه بدون اجازه وارد بشه، زن هم جایز هست زینتش رو بر او آشکار کنه. این ویل اولا یه اشکالی هست، اون اینه که اینکه اسمت بین مطلق رشیه و زوج منقطع نشده نیاز به این اخبار نداره. صریحا تو روایات هست که با این به محضی که چیز هست انقطاع اسمت میشه، به اسم مفهومش این است که منقطع انقطاع اسمت نشده دیگه. روایت های روشن داشت که آقای حاجی طریق قمی در واقع به اون روایت ها تمسک کرده بود، که چون روایات داره که در با این انقطاع اسمت شده در عرض کنم منقطع، اینی که به این روایات نیازی نیست تمسک کرد. یه جوری میشه عبارت رو معنا کرد، اگر اونجور معنا کنیم فهم عبارت عروه تغییر میکنه. اون اینی که لعدم انقطاع الاسم بینها و بین زوج تعلیل اثباتی نیست، تعلیل ثبوتیه. میخواد بگه مطلقه رجعیه به منزله زوجه هست. چرا به منزله زوجه هست؟ یعنی چه نکته‌ای باعث شده که این احکام زوجیت برش بار بشه؟ به دلیل اینکه یک نحو علقی بین زن و شوهر وجود داره و این علقی که بین زن و شوهر وجود داره، این علقه باعث شده که این احکام زوجیت رو بار بشه. نه اینکه دلیل ما بر این که مطلق رجعیه به منزله زوجه هست عدم انقطاع عصمت هست. خود عدم انقطاع عصمت ممکنه دلیل نباشه، چون معنیش اینه که یک نحوه علقه ارتباطی بین زن و شوهر وجود داره، ولی اینکه این علقه سبب شده که احکام زوجیت بار بشه، این رو از اخبار داله بر جواز دخول علیها من غیر استئذان و امثال اینها ایشون استفاده کرده. بنابراین ایشون اگر این اخبار داله بر جواز دخول علیها من غیر استئذان نبود و فقط روایاتی بود که میگفتش که علقه بین مرد و زن در دوره عده وجود داره اونا بود، از او استفاده نمی کرد که احکام زوجیت بار شده. نه، اونا دلیل بر جریان احکام زوجیت نبود، بلکه اون چیزی که دلیل بر اجرای احکام زوجیت اون روایت های خاصه است، که نه اون روایت های خاصه توضیح میدهد که اون علقه منشأ اجراء احکام زوجیته. که نه، محصل فرمایش مرحوم سید این میشه. ایشون میخوان بگن که ما یه روایاتی داریم گفته در دوره عده علقه وجود داره، این روایات هم با این سازگار هست که احکام زوجیت بار شده باشه، هم با این سازگار هست که احکام زوجیت بار نشده باشه. از اون طرف یه روایاتی داریم احکام زوجیت رو بار کرده. اون روایات نشان میده که اون علقه‌ای که وجود داره، اون علقه اقتضاء اجرای احکام زوجیت رو داشته باشه. همچی چیز باید عبارت رو معنا کرد. اگر اینجور معنا بکنیم المطلقت و رجیه به منزلت زوجه، یعنی احکام زوجیت داره، زوجه حقیقی نیست.
استاد خود شما فرمودید که خود علقه جواز
بله بعضی از احکامش رو مقتضیش هست، ولی نه همه احکام زوجیت. میخوا همه بعد ادامهش میگه که تترت تا بلای همه احکام زوجیت، همه احکام زوجیت بار میشه. خب ظهور جدی داره در اینکه حقیقتا نیست، چون این بحث که زوجه حقیقی هست یا زوجه حکمی هست تو کلمات متأخرین مطرحه، تو کلمات قدما این بحث به تو جدی به اون معنا مطرح نیست اصلا. تو کلام متأخرین خب اختلافی هست، بعضی میگن حقیقتا زوجه است، بعضی میگن حقیقتا زوجه نیست. جواهر اینا هست، این بحث بحثش اینه که جواهر هست غیر جواهر، اصلا اختلافی هست که تو کلمات متأخرین تو این فضایی که به طور جدی مطلب مطرحه وقتی بگن به منزلت زوجه، این معنیش الحاق حکمی فهمیده میشه. خب یک مؤیدی هم ممکنه بر این مطلب ذکر بشه که مرحوم سید مطلقه رجعیه رو زوجه حقیقی نمیداند بلکه زوجه حکمی میداند. ذیل عبارت ذیل رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم سید میگن و کذا، حالا یه سری مواردی رو حالا ابن عبارت کامل میخونم اون ذیلش رو. بعد ایشون میگه که اخباری که دال بر جواز دخول علیها من غیر استئذان و جواز اظهار زینت حالا اقتضا میکنه که به منزله زوجه باشه. اون اخبار رو ذکر میکنه، بعد من اخبارم باز میخونم. بعد میگه فتستحق النفقه والکسوه والسکنا اذا لم تکن ولم تسر ناشزه. استحقاق نفقه داره، استحقاق کسوه داره، البته به شرطی که ناشزه قبلا نبوده، بعد از ازدواج هم ناشزه نشه. نه این ممکنه همون بحث بعدن، این بحثشو بعدن میاره، بحث این که عرض کنم خدمت شما در الا ان تعتیه به فاحشه مبینه را ممکنه ایشون داخل در همین بحث ناشزه قرار بده که حق سکنا رو فاقد میکنه. و یدل علیه جملتون من الاخبار و مقتضا اطلاقها عدم الفرق بین آلت تنظیف و غیرها و این قیل به استثناء حال عدم انتفاع زوج با اونها شکار ندارم. و یعید الاطلاق الاخبار المشار الیها ولا فرق في الزوجه بين كونها حره او امتن حائله او حامله، اینا شعار کار ندارم. بعد میگه و کذا یترتب علیها سائر آثار زوجیه. خود این عبارت هم خیلی ظهور قوی داره که میخواد بگه زوجه نیست ولی آثار زوجیت بار میشه. من التوارث بینهما لو مات احدهما و یفل عده و عدم و جواز نکاح اختها و الخامسه و کون کفنها و فطرتها علی الزوج. بعد میگه و کذا فی عدم الربا بینه و بینها علی اشکالن. میگه که بین این دوتا ربا جریان نداره علا اشکالن. این که علا اشکالن اینجا ذکر کرده ممکن اینو قرینه قرار بدیم که ایشون نمیخواد همه احکام زوجه حقیقی نمیدونه، خواهی زوجه حقیقی باشه که نه نباید اشکالی در این مطلب باشه که ربا بین والد و ولد که نه جریان داره. خب روایات داریم که بین زوج و زوجه ربا نیست، اگر واقعا زوجه باشه باید بگیم که ربا هم بینشون نیست. حالا چی؟ نه بر فرض اینه که ربا بین زوج و زوجه رو حالا توضیح میدم صرف کنم. خب این که تعبیر کردم مؤید نه دلیل، به خاطر این که ما ممکنه همین به اصطلاح مطلقه رجعیه رو حقیقتا زوجه بدانیم، با وجودی که حقیقتا زوجه بدانیم با این حال ربا بین والد و ولد، ربا بین زوج و زوجه رو برش جاری ندانیم، چون نکته خاصی داره بحث ربا و اون نکته رو حالا میخوام در موردش توضیح بدم. حالا قبل از اینکه این نکته رو عرض بکنم، مرحوم سید یک اینجا کذافی عدم ربا بینه و بینها علا اشکالن، این تعبیر علا اشکالن ظاهرش اینه که ایشون میخواد بگه که حکم عدم ربا بین زوج و مطلقه رجعیه ثابته، یه اشکالی هم در مسئله هست. این علا اشکالن معمولا مفادش اینه که نظر ایشون این هست که ربا بین زوج و مطلق رجعیه جریان نداره، ولی مطلب خالی از اشکالی هم نیست، کنه لا یخلو عن اشکالن و امثال اینها، اینجوری معمولا عبارت فقها ها هست. ولی مرحوم سید در کتاب الربا صریحاً میگه که نه، احکام ربا بین والد و ولد اینجا جاری نمیشه، ربا بین زوج و زوجی که نیست نسبت به مطلقه رجعیه نیست. صفحه 73 در همین جلد کتاب الربا هست، ایشون میگه که مسئله 53، اما المطلقه رجعیتن فالظاهر احتسابها اجنبیتن فلا یلحقها الحکم. مطلقه رجعیه این اجنبی حساب میشه، فلا یلحقها الحکم، این حکم لاربا بین الزوجه و زوجه اینجا جاری نیست. خب ما اینجا دو مرحله باید بحث کنیم. یه بحث اینه که این فتوایی که ایشون تو کتاب الربا داده وجهش چیه، که میگه اصلا حکم ربا، نفی ربا در مورد مطلق رجعیه ثابت نیست، یه نکته. یکی این که مطلبی که توی این کتاب العدد ایشون مطرح کرده وجهش چیه، اینا هر کدومشون نیازمند به توجیه دارن. اول قبل از اون که این توجیه رو بگم، یه نکته ای عرض بکنم. ممکنه از عمل مطلق رجعیان فظاهر احتسابها اجنبیتن یک کسی تصور بکنه که این عبارت خودش ظاهر این هست که مطلق رجعیه رو ایشون زوجه میدونه، چون فظاهر احتسابها اجنبیتن که نه حقیقتا اجنبیه نیست، ولی به منزلت الاجنبیه تلقی کرده، فظاهر احتساب و اجنبیتن این که نه واقعا اجنبی نیست، به منزلت الاجنبی هست. این معناش اینه که به اصطلاح المطلقت و رجیه زوجتون، یعنی بنابراین معناش اینه که زوجه است، ولی از این در این حکم دیگه زوجه حساب نمیشه. نه در این حکم، نه فظاهر احتساب و اجنبیت در این حکم، نه اینکه در کل احکام، چون در احکام دیگه ای که اجنبیه احتساب نمیشه، فقط بحث ربا بین والد و ولد اجنبیت، ربا بین زوج و زوجه اجنبیه تلقی میشه. ولی به نظر میرسه که این مطلب درست نیست. بین زوجه و اجنبیه حد فاصله وجود داره، اینجور نیست که بنابراین که ما مطلقه رجعیه رو زوجه ندانیم اجنبیه نیست، چون مطلقه رجعیه ولو زوجه هم نباشه یک علقه‌ای بین زوج و مطلقه رجعیه وجود داره، همین علقه از اجنبیه بودن خارجش میکنه، اجنبیه نیست، هرچند زوجه هم ممکنه نباشه، ولی اجنبیه یعنی کسی که بین او و بین زوج هیچ گونه ارتباطی وجود نداره. مطلق رجعیه اینجور نیست، مطلق رجعیه بنابراین که زوج هم نباشه اجنبیه نیست، شق ثالثه. این تصوری که بود مبتنی بر این تصور بود که بین اجنبیه و زوج شق ثالث نباشه، نه، اجنبیه و زوجه زدان لهما ثالثه، که همین بحث زوجه، کسی که زوجه نیست ولی یک علقه دیگری بین او و بین زوج برقراره. پس بنابراین از این عبارت چیز استفاده نمیشه. این عبارت ممکنه واقعا زوجه باشه و به این جهت اجنبیه تلقی شده، یا واقعا هم زوجه نباشه اجنبیه تلقی شده، با هر دو مبنا سازگاره. این عبارت بر دال بر هیچ یک از دو تا مبنا نیست. خب اما حالا اصل مطلب اینه که روایاتی که ما در بحث زوج و زوجه لا ربا بین زوجه و زوجه داریم، چند دسته روایت داریم. یه دسته روایات موضوع رو اهل قرار داده، اون روایت زراره و محمد ابن مسلم یا زراره تنها هست که در این روایتش در جامع الاحادیث جلد 23 صفحه 208 باب 15 از ابواب روا روایت‌های مربوط به این آمده. حالا من عرض میکنم یه روایتش روایتی هست که موضوع اهل قرار داده، سند روایت اینه: محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن یاسین الزریر عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. که این روایت البته سندش بحث داره، یاسین زریر توش هست، ولی بنابر تحقیق یاسین زریر ثقه است. قال لیس بین الرجل و ولدهی یا ولدهی ولا بینه و بین عبدهی ولا بینه و بین اهلهی ربن. موضوع رو اهل قرار داده، زیلی داره، بعد زیلش هم بعدن میخونم. یه روایات دیگه ای وجود داره که موضوع رو زوج و زوجه قرار داده، که یکی روایت فخر رضاست. این روایت فخر رضا در مقنع صدوق هم وارد شده. روایت فخر رضا این هست: لیس بین الوالد و ولدهی ربن ولا بین الزوج و المرأه ربن ولا بین المولا و العبد. موضوع رو زوج و مرأه قرار داده. یه که حدیث سوم بابه. یه روایت دیگه هم هست مرسله صدوق در فقیه حدیث 8. قال الصادق علیه السلام، من مستقیم مراجعه نکردم، از جامع حدیث دارم نقل میکنم، انشاءالله که اشتباهشون نقل نکرده باشه. قال الصادق علیه السلام لیس بین المسلم و بین الزمی ربن ولا بین المرأه و بین زوجها ربن. موضوع رو مرأه و زوجها قرار داده. خب ممکنه ما بچه با چند، اولا یه بحث این هست که آیا مطلقه رجعیه زوجه هم باشه اهل بهش صدق نمی کنه. اهل یعنی کسی که به اصطلاح زوجیتش خارجیت پیدا کرده، در خانه انسان هست و یک نوع اهل انسان تلقی نمیشه که و این شکلی. ممکنه مرحوم سید این تردیدی که حالا ممکنه چند بیان حالا عرض بکنم، چند بیان اینجا وجود داره برای اینکه چرا مرحوم سید اشکال کرده. یه بیان این هست که مرحوم سید میگه که نه، مطلقه رجعی اهل هست، زوجه هم هست. اشکالش به این جهت هست که یک تردیدی هست در این که اهل صدق میکنه یا اهل صدق نمیکنه، ولی تحقیق میکنه اهل صدق میکنه، واقعا مصداق اهل هست. چون فرض اینه که تو خونه اهل اینه کسی که در خانه ما انسان هست، خب تو خونه ما هست، جواز دخول و رومن غیر استعزانن داره، جواز استمتاع داره، همه اینها اقتضا میکنه که عنوان اهل که انه صدق بکنه. یه تقریب. یه تقریب دیگه این هست که ما بگیم که درسته اون روایت، بگیم اهل بر مطلقه رجعیه صدق نمی کنه، ولی چون مطلقه رجعیه غالب زوجه ها اهل هستند، در جایی که غالب کلمه اهل در واقع قید وارد مورد غالب میشه. چی؟ تقریبا اول ما میخواییم ببینید الان من دارم عبارت مرحوم سید در بحث عدد رو توضیح میدم، عبارتی که بر طبق اون میخواییم نفی ربا رو اثبات کنیم، باییم من اشکاله بگیم نفی ربا به اصطلاح ربا بین مطلقه رجعیه و زوج هم منتفیه، ولی این غلطی هم درش هست. بیان اول این هست که بگیم که هم زوج صدق میکنه هم اهل صدق میکنه، ولی به دلیل اینکه صدق اهل و همچین صدق زوج، احتمال کسی ممکنه ادعای انصراف کنه بگه ولو زوج هست، ولی از این مورد که نه انصراف داره، که ایشون میخواد بگه نه یه همچه انصرافی نداره، انصراف بدویه و از اینجور بیانات. برای این تقریب اول اینه که بگیم هم زوج هم اهل در مورد مطلق رجعی هست، و اشکالش هم این اشکالی که اشکال بدویه، این اشکالی هست که مانع فتوا نیست، احتمال انصراف، احتمال عدم صدق اهل و امثال اینها منشه یک نوع شبه اشکالی در مسئله هست، که کنن منو سید بخواد بگه نه اشکال اینقدر اشکال قویی نیست که ما رو از فتوای به نفی ربا بین زوج و مطلقه رجعیه باز داره. خب این تقریب اول. تقریب دوم این که ما بگیم که نه، ایشون میگه اهل در مورد مطلقه رجعیه صادق نیست، ولی با وجود که اهل صادق نیست، ما به اطلاقات روایاتی که زوج رو موضوع قرار داده به اون اطلاقات تمسک میکنیم. به چه جهت؟ به جهت این که در جایی که قیدی وارد مورد غالب هست، قید وارد مورد غالب مفهوم نداره. وقتی مفهوم نداشت، اون روایات زوج قید نمیخوره، قید که نخورد اون به اون روایت ما میتوانیم تمسک کنیم، قید وارد مورد غالب مفهوم نداره. حالا این یه تکمیلی داره بعد عرض میکنم. خب این تقریب دوم این بحث. علا اشکالنش در مورد این هست که آیا واقعا در جایی که یک احتمال انصراف، همون بحث احتمال انصراف و امثال اینهایی که تو بحث قبلی مطرح کردیم، که ما بگیم چون معمول موارد زوجه ها غیر مطلقه رجعی هستند، شمول روایت نسبت به او که انه محل تأمل است و احتمال انصراف داده میشه، کنه اطلاقات زوجیت درش احتمال انصراف میره، که مرحوم سید میگه نه احتمال انصراف کافی نیست، احتمال نه واقعا به اصطلاح انصراف نداره. خب این عرض کنم خدمت شما تقریباتی برای کلام مرحوم سید در بحث عدد. اما در بحث کتاب و ربا ایشون یک جور دیگری مشق کرده. من حالا عبارت کتاب العدد رو بخونم. ایشون عبارتشون این هست، مسئله 53، المشهور عدم الفرق فی الزوجه بین الدائمت و المتمتع بها لصدق الزوجه و الاهل و ان جماعت الاختصاص به دائمه لمن صدق او للانصراف عن المتمتع بها خصوصا اذا كانت المده قليله. بعضیا گفتن اختصاص به دائمه داره، یا به خاطر اینکه اصلا ذاتا ما بگیم زوجه و اهل در مورد متمتع بها صادق نیست. حالا من سفت نمیدونم میخواد هر دو رو بگه، من سفت یا خصوص اهل رو میخواد بگه، یه قدر عبارت ابهام داره. مسلمش اهل هست، حالا بعد توضیح میدم، یه مکملی داره عرض میکنم. او للانصراف عن المتمتع بها، نه بگیم ذاتن هم زوجه و اهل صدق میکنه، انصراف داره، خصوصا اذا کانت المده قلیله، مجرد اینکه مثلا یه ساعت کسی رو به عقد موقت خودش در آورده، این اهل صدق نمیکنه. حالا طولانی باشه اون یه حرف دیگه است. مرحوم سید خودشون تفصیل قائل میشن، میگن ولا یبعد تفصیل بین ما اذا اتخذها اهلا اتخاذ از زوجت دائمه و غیرها. یه موقعی هست که یک شخصی این رو ولو ازدواج موقت هست ولی مثل اهل او رو اتخاذ کرده، جد مدت طولانی بودن و امثال اینها. من شنیدم در پاکستان خیلی از زنهای که اونجا هستن ازدواج موقت هستن، ولی زن رسمی چونه، ولی مثلا ازدواج 99 ساله دارن به خاطر اینکه مثلا رغمن لعنت فلان این رو ازدواجش رو به نحو ازدواج موقت انجام میدن و امثال اینها. من چیزی شنیدم چی؟ حالا نه، اون یه بحث دیگه است، احکامشو کار ندارم. نه، نکته ای که میگن، میخوام بگن بیشتر به این جهت هست که در واقع یک نوع تبری باشه، مصداق تبری باشه. علی تقدیر من سید کردم همچی تفصیل قائل هست، یه موقعی ولو مدت داره ولی به نحو اهل او رو اتخاذ کرده، که نه ایشون موضوع رو اهل گرفته، از این عبارت استفاده میشه که باید اهل صدق کنه، فقط صدق زوجیت کافی نیست. بنابراین تقریب دومی که ذکر کردیم، اون تقریب دوم رو که بگیم که ملاک زوجیت و اهل بودن مقید زوجیت نیست، اون رو تو اینجا قبول نداره، چون میگه نه باید اهل صدق کنه، بنابراین چیز هست. از طرف دیگه کنه عرض کنم خدمت شما، بله دیگه، میخواد بگه باید اهل صدق کنه و اهل رو هم بر مطلق زوجه صادق نمیدونه. اگر ما در مورد زوجه متمتع بها ما اهل رو صادق ندونیم، شاید مشکل باشه در مورد مطلقه رجعیه ما اهل رو صادق بدانیم. این ممکنه مرحوم سید نظرش این هست که مطلقه رجعیه اهل در مورد صدق نمی کنه و ملاک هم اهل است. حالا این کار صدق می کنه صدق نمی کنه، شاید حق با ایشون باشه، همینجوره. خیلی سخته که اهل صدق کنه، مجرد این که جواز استمتاع هست نمیدونم امثال اینا عرفاً اهل صدق نمی کنه، خیلی دشواره که ما اهل رو صادق بدونیم. اما این که ملاک اهل هست و مطلق زوجه کافی نیست، ایشون ممکنه نظرشون این باشه که این مطلب که نمیدونم در قید وارد مورد قالب ما به اصطلاح باعث تقیید نمیشه و امثال اینها، این به فرض هم درست باشه، یعنی بگیم قید وارد مورد قالب مفهوم ندارد، اون ربطی به بحث ما نداره. بحث ما بحث حمل مطلق بر مقید است و در بحث حمل مطلق بر مقید به بحث مفهوم ارتباطی نداره. که ما بگیم که ما یه روایاتی داریم به طور کلی گفته المطلقت و رجعیه چیز، یه روایاتی گفته که لا ربا بین زوجه و زوجه. بعضی روایت ها موضوع رو زوج و زوجه قرار داده، بعضی روایت ها موضوع رو اهل قرار داده. و فرض اینه که اهل اخص از زوجه هست. حالا اجازه بدید. و در بحث حمل مطلق بر مقید، بحث حمل مطلق بر مقید غیر از بحث مفهومه. لازم نیست ما قائل به مفهوم باشیم. بین مطلق و مقید تنافی مفهومی نیست، تنافی منطقی. اصلا علتی که ما مطلق رو بر مقید حمل می کنیم به خاطر تنافی مفهوم منطق قضایاست. بنابراین اگر ما حتی بین مطلق و مقید برای مثلا اون مقید مفهوم هم قائل نباشیم، باز باید مطلق رو بر مقید حمل بکنیم. حالا این وقت گذشته این رو تأمل بفرمایید، من فردا در موردش توضیح میدم که بحث حمل مطلق بر مقید چه بحثیه، بحث مفهوم دار بودن چه بحثیه، و این کلام مرحوم سید رو چجوری توضیح بدم. نه به اون رفت نداره، به اون اصلا ارتباط نداره. حالا من این فردا توضیح میدم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.